ترانه خانه، سفری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. خانم ها آقایان، با سبزترین با آفتابی ترین درودها، من شهریار قنبری و لورکا تهیه کننده برنامه چهارمین سفر در هنر آباد جهان رو آغاز میکنیم. اینک و اینجا چهارمین سفر. در این برنامه به سراغ ویگن خواهیم رفت، به حرفهای عطاالله خرم گوش خواهیم سپرد، وانگاه بر فراز همه با یکی از مدرن‌ترین هنرمندان معاصر همسرزمین عباس مهرپویا دیداری خواهیم داشت. خانم ها آقایان، چهارمین سفر ترانه خانه از رادیو فردا. ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز. انگار همین دیروز بود که در کودکی با خواهرکم دست در دست به پدر به خانه ویگنجان می رفتیم. اولگا همسرش هم بود با دخترانشان آیلین و ژاکلین. هنوز عکسی از یکی از این میهمانی ها رو در آرشیو دارم. پدر به او نزدیک بود و دوستش می داشت. حتی یک بار سه ماه تابستان به باشگاه خانوادگی تهران پارس رفتند و سه ماه برنامه اجرا کردند. ما هم هر وقت که فرصتی دست می داد با اونها می رفتیم، گوشه می نشستیم و عکس نقره‌ای ماه در استخر خانوادگی تهران پارس زل می زدیم و صدای خوش ویگن جان رو می شنیدیم. حالا بنشینیم پای حرفای شنیدنی فریدون فرخزاد و ویگن، دو عزیز خانگی.
حالا صحبت ویگن. برای اولین بار شما مردی بودید که بوت شدید، یعنی مردم دنبال شما می دیدن و برای از شما امضا می گرفتن، برای شما دست می زدن، دخترها عاشقتون بودن، پسرها ادای شما رو در می بردن. برای تو مهم بودیم مسائل؟
شک نیست، تازه بودی، عزیز تازه مهمه، مثلا وقتی آدم جوونه و انتظار همچی چیزی رو بست نداره،
استقبالی رو. من این سوال رو تقریبا از تمام هنرمندان نزدیک به خودم، یعنی دوستان خودم کردم، اما که غریبه تر هستن زیاد خب سر سرشون نمیگذارم و نمیخوام دقیقا بدونم که فلسفه زندگی برشون چیه، ولی شما زندگی کردید، یعنی فقط زنده بودید، زندگی کردید، یعنی زندگی رو تجربه کردید. بعد از تمام این سالها امروز زندگی رو چگونه میبینید و هنرتون رو چی میبینید و فکر میکنید که زندگی چی داشت برای شما و شما چی اضافه کردید برای زندگی؟
عرض کنم که البته بحث در این مورد خیلی طولانیه، ولی مختصرم باید عرض کنم که زندگی برای من همیشه قشنگه و هر شکلش قشنگه، چون مقداری از زندگی دست ماست، همهش نمیتونیم همه زندگی رو اداره کنیم، به خصوص که روز به روز زندگی سخت‌تر میشه. یه وقت بر حسب تصادف اتفاقی میفته بر زندگی آدم که بهش میگن خب شانسه، شانس آدم میگیره و البته همش شانس نیست، آدم باید در خودش مقداری داشته باشه اگر شانس به شور کرد بتونه جواب شانس رو بده.
من و زندگی با هم تو توی سازش میکنیم، سرنوشت هرچی نوشت اونو ستایش میکنیم، وقتی با گذشت اون لحظه همون پرپر میشه، به یه چشم به هم زدن آتیش تا خاکستر میشه.
دیگه برادری داره به نام کارو،
کارو یکی از معروف‌ترین شعرهای کشور ماست و من یادم وقتی که فروغ زنده بود کارو خیلی دوست بود با فروغ و میومد منزل ما و چلو کباب می‌خوردن و صحبت می‌کردن، بحث شعر می‌کردن، دعوا می‌کرد کارو، اونم مثل دیگه میگه عصبی، حالا این باز کم عصبی، اون خیلی عصبی، زود جیش می‌مرد، داد می‌زد گفت نه فروغ تو نمی‌فهمی، من می‌فهمم، حالا من همش نگاه می‌کردم گفتم خدای چه داد می‌زنی آقای، ولی واقعا میگم کارو برادر دیگه شاعر بسیار معروفی است، ولی کارو رو مردم نفهمیدن. فروغ رو وقتی زنده بود کسی نشناخت، حافظ و مولوی و سعدی رو مردم نشناختن. فکر میکنی که واقعا اینو صمیمانه میخوام جواب بدی، فکر میکنی که مردم فهمیدن شما رو و شناختن شما رو، یا این چیزایی مون که مردم نفهمیدن شما واقعیت شما چی بود؟
خب به طور کلی هنرمند باید این توقع رو داشته باشه، چون تاریخ نشون داده، چون کارهایی که هنرمند هم طور کلی میکنن یه خود جلوتر از مردم عادی است. مردم باید وقت داشته باشن برای فهمیدن کاری هنرمندی. یه کاری که هنرمند بلافاصله و انجام میده ممکن توقع داشته باشه بلافاصله مردم اینو بفهمن، یا بلافاصله بعد از شنیدن اون نمیتونن حلاجی کنن و نمیتونن هضمش کنن، مگر اینکه وقت بهشون بدی. من خوشبختانه روی اصل این که خب سلامتی میتونستم حفظ بکنم و هنوز هم میتونم بخونم براشون، وقت دادن بهشون منو بشناسن. و بعضی وقت مردم وقت ندارن، یعنی که فرض کن که آواز خوان، فرض کن خواننده، چون بلافاصله با مردم تا یه نویسنده، اینه که نویسنده ها بعد از مرگشون، بعد از شاید سالهای سال میگذره تا مردم کتاباشون رو بخونن و بعد بفهمن که بابا واقعا چی گفت. و فکر میکنم که این خیلی طبیعیه.
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم، گردد خجل گل در رویت جان این جای هاشا ندارم، لبهاتو بر خنده می گشای گویی که خندت سپیده، چشم فلک هم تو چشمت ای من ستاری را ندیده، گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد، گردت خجر گل در رویت جان این جای هاشا ندارد.
ببینید در این فاصله از کجا به کجا رسیدیم. از عارف، عارف بزرگ، عارف قزوینی، آزادی خواه، شاعر، آهنگساز، آوازخوان با ارزش، کاری داره به نام نمیدانم چه در، نمیدانم چه در، نمیدانم چه در پیمانه کردی جانم، تو لیلی وحش مرا دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی خدا خدا دیوانه کردی جانم، ای تو تمنای من، یار زیبای من، توی لیلای من، مرا مجنون صفت دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی خدا خدا. بعد میرسیم به نوزر پرنگ، اسب سمطلا، دختر خانو میخوامش، خان بدونه منو میگیره، چیکار کنم آی چیکار کنم. نوزر پرنگ کلاغ‌ها رو مینویسه برای منوچه. همه این شاعران، همه این عزیزان شاعران، همه هنرمندند. کاش میشد که در این فرصت کوتاه رادیویی نمونه های زیادی رو با شما در میان بگذارم. نخست نمونه کارهای قدیمی رو و بعد به نمونه های نوتر و تازه تر اشاره کنیم. اما فرصت کمه، اینجا و اونجا هر جا که بتونیم این کار رو میکنیم. گفتم این عزیزان همه شاعرند، همه هنرمندند، اما بیشتر غزلی نوشتند و به آهنگساز سپردند یا بر آهنگی همون کلیشه های همیشگی رو سوار کردند، کاری مثل حل کردن جدول کلمه های متقاطع. کمتر خطر کردند، پذیرفتند که پیشانی نوشت ترانه تکرار جهان باستانی غزله، فکر یا سوژه غایبه، جغرافیای ترانه در دل، خم، می، کوی باد فروشان، بزم آسمانی، وفا، حسرت، شم، پروانه، کاروان بیداد زمان، گل، چمن، باغ، طوفان، افسانه، جانانه، عشق لیلی و مجنون، رسوای جهان، کمند گیسو، جفا، ساحل امید، دیوانه و پیمانه خلاصه میشه. همان گونه که باید به شعر امروز میرسیدیم، میبایست به نیما میرسیدیم، به شاملو، به فروغ، به سپهری میرسیدیم، از این جغرافیای ترانه هم باید دور میشدیم که شدیم. شاعر میبایست از کوی باده فروشان بیرون میرفت، از بزم آسمانی جدا میشد و به یار بیوفا پشت میکرد. شاعر میبایست از سرازیری تنبلی و شمع و گل و پروانه و کاروان برمیگشت. ترانه های نوذر پرنگ و به ویژه پرویز وکیلی در هوایی تازه شیپورها رو نواختند و بشارت دادند که ترانه نوین یا ترانه امروز در راهه. سفری برای کشف دوباره زیبایی آفریدن، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز. خانم ها، آقایان، این شما و این هم یکی از بزرگان هنر معاصر، عباس مهرپویا، که به سال 1306 در تهران به دنیا میاد. خودو میگه تا 20 سالگی درس خوندم، تنها معشوق من ساز بود که دور از چشم اغیار در گوشه می نشستم و سر و صدایی به راه می انداختم. به ورزش هم به ویژه دوچرخ سواری علاقه داشتم. به سال 1327 در مسابقه 1800 کیلومتری از تهران تا تبریز و از تبریز تا تهران شرکت کردم و تونستم با گروه خود به مقام اول برسم. به سال 1326 به عالم هنر پا گذاشتم، در دو سه کنسرت شرکت کردم و موفقیت هایی به دست آوردم. برای چند فیلم مثل دزد عشق و جدال با شیطان آهنگ هایی ساختم. در زندگی دو عشق بزرگ داشتم که یکی را از دست دادم. این عشق مقدس مادرم بود، او را می پرستیدم که یگانه بود. مرگش چنان ناگوار بود که دست از کارهای هنری شستم و گوشه انزوا اختیار کردم. به سال 1330 در مسابقه سازهای ملی رشته نوازندگی عود درخشیدم در برابر مشیر همایون شهردار، زندیات سبا و خانم فاخری سبا و منصوری. به سال 1332 با زندیات معصومه خاکیار تابلو موزیکال رویای شب رو بر صحنه بردیم. معصومه خاکیار بازیگر با استعدادی بود که آینده‌ای بس درخشان داشت. در فیلم گلنسا و چند اثر دیگر هنر خود را نشان داده بود. اما در داک کروز در برابر تندباد حادثه زانو بر زمین زد و خودکشی کرد. معصومه خود را آتش زد. مردم هنر دوست گمان نمی کنند که این واقعه را از یاد برده باشند. نخستین ترانه من گیتار من است. به کمک دکتر وحیدی و اروین موره رهبر ارکستر هم که همیشه مشوقم بوده است. خانم ها، آقایان، مهرپویا کاری به کار بازار نداره و به راه خود میره و بی وقفه زیبایی میآفرینه. وقتی در تئاتر دهقان کار میکنه، پیش یک نوازنده بغدادی درس عود میگیره. بعد به مصر میره و به زخمهای عود میرسه. خود او میگه نمیدونم چرا مردم این ساز اصیل ایرانی رو فراموش کردن. بعضی گمان میکنند که عود یک ساز عربی است، در حالی که چنین نیست. مهرپویا آنگاه به هندوستان میره تا با سیتار آشنا بشه. سیتار رو به ترانه میبره، درست کاری که جورج هریسون میکنه با گروه بیتلز. او همیشه در سفره، به آمریکا میره، به مکزیک، اسپانیا و سرزمین های عربی. خود او میگه همه سفرهام یک طرف سفر هند ما برای من تولدی تازه بود، با جهانی نو آشنا شدم، جهان فقر رو در کنار دنیای ثروتمند دیدم، هنر رو در اوج پرواز دیدم، موسیقی هند منو زیر و زبر کرد. یادمون باشه که هندی ها با موسیقی به دنیا میان و با موسیقی هم میمیرند. خانم ها آقایان، صدای عباس مهرپویا رو میشنویم در برنامه شما و رادیو در کنار علی تابش و گوگوش.
من تصور میکنم علت این خانم گوگوش فرمودن راجع به آهنگ مرگیگو برای اینکه این اولین آهنگیست که من در رادیو اجرا کردم و ایشون از من خاطره دارن از این اولین آهنگ من و اگر اجازه بدید من این کار رو شروع میکنم.
راجع به این آهنگ نمیخوای توضیح بدی؟
این آهنگ رو شعرش رو آقای دکتر حمیدی شیرازی سرودن، آهنگیست مال خود منه و در
ممکن خودتون رو معرفی کنیم
سال 34 به اجرا کرد.
بسیار خوب، پس آماده این که
با گیتار آمد. گیتار من میبینم که سیم سفید رنگی از این صندلی به اون صندلی به دستگاه دیگری که مشکی رنگ است وصله، بهش میگن آمپلیفایر.
بله.
شنیدم که چون گوی زیبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم. شب مرگ تنها نشینم به موتی، روت گوشه ای دور و تنها بمیرم، روت گوشه ای دور و تنها بمیرم. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد، که خود در میان غزل ها بمیرد.
سال 1346 خورشیدی مهرپویا نزد استاد بزرگ سیتار علی جناب روی شانکار ساز و دست میگیره. میوه این همنشینی ترانه آسمان میگرید امشبه. با ترانه مرگ غو بر اساس شعر حمیدی شیرازی به گل مینشینه که در آغاز تکه مهرپویا اون رو با شما قسمت کرد. گالری مهرپویا رو به راه میاندازه، درس ارگ، گیتار اکوستیک، گیتار برقی و سیتار میده. برای وزارت صنایع و معادن یک طاق نسخت زیبا برپا میکنه. برای نمایش فیلم هرگز نمیر مادر، ژاپن کوچکی در برابر سینما مولان روژ جاده قدیم شمیران میسازه. روزی دیگه با دکور سرخ پوستان از راه میرسه، دکور آفریقا. او یک زیبای آفرین جدی است که می سازه و می سازه بی وقفه. وقتی به گالریش تلفن میکنی میتونی حتی به ترانه درخواستی خودت گوش کنی. پخش ترانه از تلفن برای نخستین بار در ایران یا شاید در جهان. عباس مهرپویا شبیه هیچ کس نیست خانم و آقایان. از ترانه هایش قایقران، ساز غمگین، قبیله لیلی، مرگ قو، آسمان می گرید امشب، گیتار من و بستر لنگین رقیب.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرمون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
صداش گرمه، گرم و شیرین. نخستین باره که صداش رو در گوشی تلفن میشنوم. زنگ زده که از من 19 ساله دعوت به همکاری کنه. میگه آهنگی دارم که فکر میکنم شعرش رو شما باید بنویسی. شادمانه به دیدارش میرم. زیباترین و هنرمندانه ترین دفتری است که دیدم. جایی به راستی سزاوار یک زیبایی آفرین. سازش رو به دست میگیره و شروع میکنه به خواندن. دلم میگیره، دل شکستم که تازه از تدفین معصومیت عشق برگشته بد جوری میگیره. کلمه های موقتی یا مهر رو روی ملودی هاش سوار میکنم. گفتم که اسمش مهره. مثل همیشه موسیقی رو از بر میکنم. ترانه تازه داره خودش رو به من معرفی میکنه. دلم میخواد از بستر ناخوش رقیب بنویسم. موسیقی مهر پویا فرصت خوبی است برای رها شدن از اندوه سنگین بی عشقی. به خانه برمیگردم تا از بستر لنگین رقیب بنویسم. در دعا که این تنها همکاری من و عالی جناب مهرپویا است. دیگه نمیتونم با او به ترانه دیگه برسم و چه حیف. به سال 1357 عروسی میکنه و صاحب پسری میشه. در دعا که به روز 14 خرداد ماه سال 1371 از ترانه میافته. ترانه ای که براتون پخش میکنیم، یعنی ترانه بستر لنگین رقیب، کار من و عالی جناب عباس مهرپویا، در استودیو ال کوردوبس خیابان عباس آباد تهران ضبط شده. صدا بردار هم بابک افشاره، آهنگساز صاحب نام، که با او قصه دو ماهی رو ساختم.
ای گناه کرده تو هم شب زده ای، از کدام این شب درد آمده ای، بی تپش گشت کنون خانه من، بی تو من ماندم و ماتم کرده ای، بعد من گریه بیهود مکن بر مزارم بگذرارم از کنارم. از کجا آمده ای؟ از تر سرد که آتش زده ای؟ ای تنالوده افتاده به پا برو دیگر به همان جا. دل ناپاکت از این خانه ببر برو دیگر.
خانم ها آقایان، رسیدیم به آخرین جای چهارمین سفر، ترانه خانه، سفری در هنر آباد جهان. در پنجمین سفر به فرانسه پس از جنگ خواهیم رفت. نوزایش ترانه در جهان، در کنار دورکا تهیه کننده برنامه، تا سفری دیگر، تا سفری خوشتر، سبز باشید، سبز و آفتابی. چاو بله، چاو.